همچنان در کنار شما هستیم. دوست گرامی من، حتما گفتم اتون دیگه، معرف حضورتون هست، دوستم تصمیم گرفته کنکور بده، رفته کلی کتاب خرید و تقریبا برای 15 ساعت از شبانه روزش کلاس کنکور ثبت نام کرده. میگم خب چرا اینقدر کلاس نوشتی؟ میگه هر کدوم یه نکته کنکوری بگن من قطعا قبول میشم. میگم خب نمیرسه اینجوری اصلا درس بخونی؟ میگه مهم نیست که سر کلاس همشو یاد میگیرم دیگه، هیچ اهمیتی نداره. به قول قدیمی ترا، اندازه نگهدار که اندازه نکوست. آی دکتر شبانپور، شما نظرتون درباره حجم زیاد کلاس و کتاب چی؟ اینه که هر روز میرن این کلاس اون کلاس، در آن واحد 5 تا کلاس ثبت نام میکنن، آخرشم آیا نتیجه میگیرن؟ خوبه
اگر بتونن یاد بگیرن که خوبه، اصلا 10 تا کلاس برن. ولی خب معمولا اگر که این دفعه اشاره کردم چند هفته پیش که وقتی یه فرد یک ساعت تا یک ساعت و نیم مطالعه میکنه، باید 20 دقیقه تا 60 دقیقه بعدش استراحت کنه. اگر این کار انجام نده، آنچه که یاد گرفته حدود 60% از بین میره و در سیستم مغزیش ثبت نمیشه. یعنی 30 ثانیه در حافظه کوتاه مدت میمونه ولی دیگه به حافظه بلند مدت نمیره، و طرف همون است که میخونه فکر کنه یاد گرفته ولی فرداش که میاد مطلب رو نگاه میکنه میبینه یاد نگرفته. پس کلاس های پی در پی فشرده به این سنگینی مطمئنا نتیجه خوبی نداره. ضمن این که برنامه آموزشی باید داشته باشیم. ما هر مطلبی رو که میخونیم باید حتما 24 ساعت بعد در نزدیک به همون ساعت تکرارش کنیم. تکرار یک مرور کلی است و نهایتا دوباره خوندن بخش هایی که در حافظه ما ثبت نشده. یک هفته بعد تکرار کنیم، یک ماه بعد تکرار کنیم، سه ماه بعد تکرار کنیم و یک سال بعد تکرار کنیم. این منجر به یک تقویم آموزشی میشه. درست. یعنی فرد وقتی که مطلبی رو مطالعه میکنه، در تقویمش باید برای فردا سر همون ساعت یک علامتی بزنه که من از این قسمت تا این قسمتی که مطالعه کردم باید مرور کنم، یک هفته بعد دوباره علامت بزنه. و چقدر تقویم آموزشی خوبی خواهد شد. و اگر یه روز من خواستم مهمانی برم یا اگر مهمون داشتم و برنامه داشتم، وقتی تقویمم رو نگاه کنم متوجه میشم آیا اون روز وقت آزاد دارم یا
نه.
خیلی ساعت‌هایی که میتونم آزاد باشم. برنامه آموزشی، برنامه مطالعه بسیار بسیار میتونه به دانش آموز کمک کنه. الان بچه‌هایی که از برنامه‌های مدون و مفید استفاده میکنن برای مطالعه خیلی نتیجه بهتری میگیرن. برنامه های فشرده، برنامه های پرحجم، برنامه های نامرتبط، اینها میتونه خیلی آسیب برسونه به فردی که در سیستم آموزشی قرار گرفته.
آقای دکتر، گفتن فرزندم برای ارشد آماده میشه، زیاد درس میخونه ولی نتیجه خوبی نمیگیره. مثلا مطالب رو نمیتونه گلچین کنه و سر جلسه امتحانم استرس میگیره، خراب میکنه. چیکار باید کرد؟ اکبری از یاسوج.
به دو نکته اساسی اشاره کردن تو بحث آموزش، در مخصوصا تو مقاطع دانشگاهی. اولا خیلی خوب آدم بدونه چی باید بخونه. اگر یک فردی یک کتابی رو مطالعه میکنه، به نظر شما برای پاسخ دهی تو امتحان لازمه همه نکات اون مطلب رو ارائه کنه؟ خیر، تو امتحان اینکه یک فردی بدونه چه چیزهایی رو باید بخونه و چه چیزهایی رو نباید بخونه خیلی مهمه. و این رو وقتی که معلم داره آموزش میده یا کلاسی هست، اونجا میتونه یادش باشه که چه بخش هایی از این مطلب ارزشمنده برای یک امتحان.
درست.
ثانیاً این که ما اگر مسلط باشیم به مطلب و چندین بار مرور کرده باشیم و طبق همون تقویم آموزشی که گفتم جلو رفته باشیم، احتمالی که استرس بگیریم در شب امتحان یا روز امتحان خیلی پایینه. ولی خب بعضی وقتا هم ممکنه فرد در اثر یک سری فوبیاها یا تجربیات دوران زندگیش دچار استرسی شده باشه که حالا در موقع امتحان این خودش رو نشون میده.
مرسته.
که این استراب هایی است که در زمان امتحان میگن استراب کنکور، استراب ناشی از امتحان. من اعتقاد دارم استراب های دیگری است که در هنگام کنکور، در هنگام امتحان خودش رو نشون میده، که اینا بهتره حالا بررسی روانشناختی بشه ببینیم که این استراب ها دلیلش چیه و روش های درمان خودشون.
آقای دکتر، محمد رجبی از ساری گفته برای کسایی که اصلا نمیتونن تمرکز کنن چطوری میشه یاد بگیرن؟ اصلا نمیتونن.
ببین، تکنیک های تمرکز هست که میشه از اونها استفاده کرد. تو این برنامه البته جاش نیست، میتونن از طریق منابع اطلاعاتی که در دنیا وجود داره، حالا چه منابع اینترنتی چه منابع کتبی یا نوشتاری، از روش‌های افزایش تمرکز استفاده کنن. البته حواسشون باشه از این پکیجایی که گاهی اوقات مؤسسات سودجویانه است بیشتر سراغ اینا نرن، بعضی هاشون میتونه مفید باشه. حالا من نمیتونم اسم ببرم. اما یه بحث دیگه ای که هست، اگر که ما از تکنیک‌ها نتونستیم استفاده کنیم و نتیجه نگرفتیم، دوست عزیز، ممکنه شما به طور مادرزادی، ممکنه شما به طور ژنتیکی، ممکنه شما بر اساس یک سری ویژگی‌های ژنتیکی و سیستم اعصاب مرکزیتون توانایی تمرکز نداشته باشید، که اینجا پیشنهادهایی به صورت دارودرمانی میشه که همه اینها باید با نظر متخصص باشه.
آقای دکتر، مریم 18 ساله گفته که معلمای خیلی خوبی داره، همه دوستاش توی کلاس با رتبه‌های خوب توی دانشگاه قبول شدن، اما ایشون نمیتونه نتیجه خوبی بگیره. گفته چرا و گفته که اگر ممکنه در مورد فرآیند یادگیری کم توضیح بدید.
من دوستمون رو من یک نکته رو مطرح کنم، متخصص جسارت بهشون رو ندارم. ببینید، ما وقتی که میخوایم یه هدف آموزشی رو برای خودمون طراحی کنیم، باید توانایی فردیمون هم در نظر بگیریم. تفاوت‌های فردی یک بحث اساسی در امر آموزش و یادگیری هست. فرضاً یک فردی با بهره هوشی 100-105 خب نمیتونه در یک رشته خیلی تاپ دانشگاهی قبول بشه، و ببینید خانواده بالا با روش‌های مختلف با استفاده از حالا اصطلاحاً پارتی بازی و روش‌های دیگه میبرن این بچه رو با بهره هوشی متوسط میذارن توی مدرسه خیلی حرفه‌ای و به شدت به این فشار میارن. بچه‌ها دیگه 2 ساعت 3 ساعت آموزش میبینن، تفریحشون هم میکنن، معدلای بالایی هم میارن. این تفلک باید روزی 10 ساعت 12 ساعت زمان بشه تا همپای اونها بره جلو. یادمون باشه گاهی اوقات ممکنه ما به علت تفاوت‌های فردی مثل هوش، مثل تفاوت در یادگیری و حافظه، نتونیم هم سطح اطرافیانمون باشیم. این یک ایراد نیست، ما میتونیم در بخش‌های دیگری موفق باشیم، در جاهایی که توانایی حرفه‌ای شاید لازمه یا خیلی با هوش ما رابطه آنچنانی نداشته باشه. خانواده‌ها خیلی دقت کنن مسیر علمی که برای بچه‌شون تعیین می‌کنن، مسیر آموزشی که تعیین می‌کنن، باید با یادگیری همراه باشه. من الان می‌بینم گاهی اوقات افراد مثلا در سن 1 سالگی، در سن 6 ماهگی می‌خوان بچه زبان انگلیسی یاد بدن. اصلا این کاملا نظر علمی روانشناسی کودک غلطه. این کار پکیج های آموزشی که بعضی وقت ارائه میشه اصلا متناسب با سن دانش آموز نیست. یه بچه مثلا در سن 7-8 سالگی میتونه حجم رو یاد بگیره، چرا توی مهد کودکی میبینیم در سن 3 سالگی داره به بچه به زور حجم رو یاد میدن، یا رنگ رو مثلا دارن در 1 سالگی به زور یاد میدن؟ طرف اون رسش کافی رو داشته باشه. یعنی هم از نظر جسمی، هم از نظر ذهنی، هم از نظر اون طی مراحل رشد به توانایی رسیده باشه. متاسفانه چه خانواده‌ها چه افراد گاهی اوقات اهدافی رو برای خودشون تعیین میکنن از نظر آموزشی و یادگیری که متناسب با ویژگی‌های فردیشون و شخصیتیشون یا حتی اجتماعیشون نیست.
متشکرم. آقای نوبخت تلفن داریم، بشنویم تلفن‌ها رو برمی‌گردیم.
من بچه من الان کلاس 4مه، باورتون شاید نشه انقدر اشتباه داره تو دیکتش، یعنی تو املاش، که اصلا انگار این بچه کلاس اول انگار نخونده. خواهش میکنم کاری بکنید که حداقل این بچه های ما اینجوری بار نیان. این بچه من 4 سال دیگه تو راهنمای دبیرستان آیا نمیخواد یک کلمه درست حسابی ننویسه؟ همیشه هم میگن خیلی خوب، یک ذره تو این کار بچه‌ها آموزش نیست. الان معلم کلاس اول ایشون اصلا من نمیدونم با این بچه چیکار کرده. من هر روز دارم میرم خونه بچه مدرسه میاد یک کله دارم با این املاش کار میکنم. خب آخه این درسته؟
دکتر من از پشتونگوری هستم، از لحاظ استعداد، درک و فهم و هوش و همه اینا مشکل خاصی ندارم. عاشق درس خوندنم هستم، همیشه هم تو کارم پیشرفت داشتم. اون مشکل من اینجاست که خانواده من از من حمایتی نمیکنن، از اینکه من چیکار میکنم، چی میخونم، چی نیاز دارم برای درس خوندنم، من چطوری میتونم پیشرفت کنم، من چطوری میتونم دلگرمی داشته باشم. ممنون میشم اگر سوالمو جواب بدید.
خواستم از دکترت این سوالی رو کنم. پس همینم مهتر نوستادم که از سبون میخونه. من حدود 1.5 سال از خانم جدا شدم. حالا این پسر من تقریبا نمیتونه درس بخونه. من میگم ببینم جدا شدن من از خانم هم تأثیری این بچه داره یا نه. اگه میشه جواب این سوال منو بدن.
بسیار ممنون از تک تک شما که با برنامه خودتون تماس گرفتیم. میریم سراغ آقای دکتر شعبان.
دوستی گفتن که بچه‌شون در نوشتن و دیکته خیلی مشکل داره. ببینید دوست عزیز، اگر که تمام بچه‌ها یا درصد قابل توجهی از بچه‌های کلاس همون معلمی که شما می‌فرمایید در نوشتن مشکل داشتن، خب میشه گفت حق با شما بوده. شاید واقعا معلم روش آموزشش غلط بوده. اما اگر تعداد بچه‌هایی که از اون کلاس خارج شدن و در مقاطع بالاتر مشکلاتی مثل مشکل بچه شما ندارن، نشون میده که این تعداد کم ممکنه از مشکلات دیگری رنج ببره. ببینید، شاید بچه شما اختلال در تمرکز داشته باشه، چون بچه‌ها که تمرکزشون خیلی پایینه معمولا در نوشتن و دیکته مشکل دارن. اینا سرکش نمیذارن، هیچ اسمان آخر نمیذارن، او نمیذارن، در صدا کشی ها دچار مشکلن، لغتی رو که در بالا درست نوشتن پایین همونو غلط مینویسن. اینا خیلی ها مثلا ممکنه بچه دچار دیسگرافیا باشه.
راه حلش چیه؟ شاید الان دیگه نخونن اون مربی.
چرا اینا راهکار داره؟ ببینید، دیسگرافیا ممکنه داشته باشه، اختلال در نوشتن یک نوع اختلاله. ببینید، ما بچه‌ای داریم به نام کودکان LD learning disorder، بچه‌ای هستن که اینها از نظر هوشی، از نظر ذهنی هیچ مشکلی ندارن. اینها با هیچ چیز دیگری، یعنی با هیچ اختلال دیگری توجیه نمیشه این مشکلشون. صرفا در ریاضی بچه مشکل داره، اختلال در ریاضی. صرفا در نوشتن مشکل داره، میگن اختلال در نوشتن. یا مثلا صرفا در بیان، یعنی روخونی و اینا مشکل داره. اینها توسط متخصص باید تشخیص داده بشه، روش درمان داره، کار درمانی های مخصوص به خودش داره و با روش علمی. دوست عزیز، اگر بچه شما دچار مشکل در نوشتن باشه، شما که هیچی کل خاندان جمع بشن و هر روز با این بچه کار کنن، مشکل حل نمیشه. باید از روش های تخصصی برای درمان اینجور بچه ها استفاده بشه. کلینیک های روانشناختی کودک وجود دارن، همکارای ما در خدمتون هستن که انشالله بتونن نتیجه بگیرن. شما در سطح شهر خودتون هر جا برید، مجموعه هست که بتونه به شما کمک کنه و خیلی هم پیشرفت کرده. ایران از نظر علم آموزش به نظر من توانایی های خاص خوبی داره. ما همین در سطح دنیا، حالا بعضی وقتا گوشه گیران حرفایی میشنیم، ولی واقعا سطح آموزش ما خیلی پایین نیست. ما الان از خیلی از کشورها ممکنه از نظر سیستم های آموزشی یا توانایی آموزشی جلو باشیم، یعنی داریم اطلاعات تو این زمینه. حالا اگر استفاده نمیکنه اون بحث دیگه است.
درست.
یه دختر خانومی گفتن که من پشت کنکوری هستم، مشکلی ندارم و خانواده‌ام از من حمایت نمی‌کنن. دختر خوب، من نمی‌دونم حمایت خانواده باید چطور باشه. اگر شرایط مناسب برای مطالعه شما فراهم نمی‌کنن، این همه کتابخونه، برو بشین کتابخونه درستو بخون، نتیجه خوبی هم بگیر. اگر خانواده به تو توجه نمی‌کنه، اصلا نیازی نیست تو نگران توجه دیگران باشی. انسان برای موفقیت و پیشرفت خودش باید انگیزه‌ای درونی داشته باشه. من همیشه میگم که چقدر خوبه آدم‌ها منابع تاییدشون درونی باشه. ما یک بحثی داریم در آموزش که بسیار اهمیت داره به نام بازخورد یا فیدبک. اینکه این بازخورد رو چجوری ارائه می‌کنیم به یک فرد خیلی تأثیر داره در موفقیتش. حالا این بازخورد یا از سوی همشاگردی‌ها و همسالانه که درس خوندن‌های گروهی می‌تونه ایجاد کنه، بازخورد یا از سوی والدینه، بازخورد یا از سوی معلمان و سیستم آموزشی، و در نهایت همه اینها به این سمت میره که فرد رو به توانایی برسیم که خودش به خودش بازخورد بده. یعنی هدف نهایی بازخورد که یک روش نوین آموزش هست، بازخورد دادن به خوده. امیدوارم والدینت که صدای منو میشنون بازخورد مناسب بهت بدن، تقویتت کنن، تشویقت کنن. اگر نکردن خودت بازخورد مناسب به خودت بده. بسیاری از افراد، برین تاریخشون رو بخونین، تاریخ آدمای موفقو، اصلا کسی نبود اینا رو تشویق کنه، کسی نبوده از اینا تشکر کنه، خودشون زحمت کشیدن در شرایط سخت. امیرکبیر داستان زندگیشو بخونین تا به اون حد علمی میرسه، و افراد از این قبیل، چه داخلی چه خارجی. بعد یه دوستی زنگ زدن گفتن که کلاس سومن و از همسرشون جدا شدن. متاسفانه در دنیا در سالهای گذشته در دنیا آمار طلاق بالا رفته و این آمار طلاق متاسفانه روی بچه ها اثر منفی میذاره. بله دوست عزیز، جدایی شما نمیتونه بی تأثیر باشه، نمیگم قطعا فقط همینه، مخصوصا بچه در دورانهای ابتدایی که ابعاد عاطفی فرزند روش میکنه. چون بچه مثلا زیر 6 سال والدینش از هم جدا شن، احتمال این که مشکل شخصیتی پیدا کنه خیلی بالاست. در دوران ابتدایی 7 تا 11 سال جدا شن، احتمال این که مشکل عاطفی پیدا کنه خیلی بالاست. و از 11 تا 18 سالگی اگه پدر مادر از هم جدا شن، این که بچه مشکل ارتباطی پیدا کنه خیلی بالاست. بله این بچه الان از نظر عاطفی دچار مشکل خلأ داره، و خب مطمئناً طرفین، متاسفانه ما تو ایران یه مقدار فرهنگ طلاق رو هم خوب بلد نیستیم. ممکنه زن و مرد پشت سر هم دیگه صحبت هایی بکنن یا خانواده هاشون حرفایی بزنن، بچه ذهنش مشغوله، دائم درگیر این مباحثه، و خب وقتی ذهن پر باشه، حافظه کوتاه مدتش پر باشه، دیگه اطلاعات و توان یادگیریش خیلی پایین میاد. امیدوارم شرایطی وجود داشته باشه که شما بتونید با هم دیگه دوباره کنار بیاین، محیط گرم برای فرزندتون ایجاد کنید. مگر اینکه خب ممکنه خدا نکرده شرایط غیر قابل حلی باشه. به هر حال کمک بگیرید از متخصصین این رشته که بچه شما رو به آرامش برسونن و استراب و مشغولیت ذهنشو بگیرن ازش.
ان شاء الله. بسیار بسیار عالی. اگه آقای اسماعیل پور اجازه بده ما پیامکامونو بخونیم. ساعت 10:51 دقیقه است و همچنان در کنار شما هستیم با جوانی دربست. و اینکه پیامک داریم، گفتن که با سلام و خسته نباشید، من از ابتدا با درس مثل زبان ریاضی و عربی مشکل داشتم و الان که لیسانس گرفتم بازم مشکلم خیلی شدیده، میخوام ارشد شرکت کنم، چه کنم؟ شهاب از قم.
ببینید، ما وقتی در یک بخشی دچار مشکل هستیم، شاید پایمون از زیرساختش شاید ضعیفه. معمولا وقتی که شما کارشناس شدین، به مرحله کارشناسی ارشد رسیدین، تا این تواناییتون اومده، شما بس قدرت یادگیریتون بالاست، شما آدم توانمندی هستین، ولی خب شاید انگیزه کافی رو ندارین یا اینکه از محیط آموزشی مناسب استفاده نمی‌کنید. به طور تخصصی اگر در کلاس‌های مربوطه شرکت کنین، استاد خیلی خوبی داشته باشین و محیط آموزش مناسب انتخاب کنید، قطعا ضعف شما برطرف خواهد شد.
بسیار ممنون. گفتن هنگام مطالعه چشام درد میگیره، خوابم میگیره، چیکار کنم؟ مریم قربانی عزیز،
دختر خوبی، به چشم پزشک مراجعه کن، شاید واقعا مشکل جدی دارم. میگم خیلی از بچه‌ها مشکل بینایی دارن و نمیتونن. بعد ببینید، شرط فیزیکی مطالعه خیلی مهمه ها. من چند تا کوچولو بگم. ببینید، دما باید مناسب باشه، لباس راحت باید بپوشیم، استرس نداشته باشیم، شرطی نباشه که یه موقع مثلا نگران باشین در اتاقمون باز شه، مثلا ما وضعیت مناسبی نداریم. بعد شما وقتی که قرار بشینید امتحان بدید، بهتره بشینید مطالعه کنید. بعضی دراز میکشن رو تختشون، دمر میخوابن، پاهاشون رو میگیرن پشت کمرشون. اینا خیلی روشای غلطیه. اینا سیستم گردش خون رو دچار مشکل میکنه. بعد نباید معده پر باشه، نباید خیلی خالی باشه و همه اینها رو باید در نظر، نور کافی، سکوت، خیلی این تکنیک ها هست که باید در موقع مطالعه رعایت کنیم که اگر همه اینا رعایت بشه و باز نتیجه نگرفتیم، احتمالاً باید به چشم پزشک مراجعه کنن که در تخصص من نیست.
درود بر شما دکتر شعبانپور. اما اگر صحبت پایانی داریم با دوستان بفرمایید که میخوایم خداحافظی کنیم.
یادگیری و آموزش اصل اساسی در زندگی هر فردیه. امیدواریم که از روش‌های درست انتخاب کنیم. و یه بار دیگه هم به والدین بگم، خواهشن از روش‌های درست استفاده کنن. بچه‌ها رو خیلی دارن اذیت می‌کنن این روزا والدین سر مطالعه کردن، خیلی زیاد. بهتره که متعادل رفتار کنن. منم از همه دوستان خدافظیم.
درود بر شما. دوستان عزیز، ما روز دوشنبه برمیگردیم. محور موضوع روز دوشنبه طبق معمول جوان و ازدواج هست. زیرمجموعه ناهمسانی شناختی رو ما می‌خوایم بهش بپردازیم در روز دوشنبه. اما امروز تصمیم بگیریم برای یکی از بخش‌های مهم زندگیمون با برنامه قدم برداریم. زمان می‌گذره و منتظر ما نمی‌ایسته. درود بر شما. خداحافظ.